امریکا.
با تقدیم درود و شام بخیر خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا به برنامه ساعت خوش آمدید. نخست سرخط خبرها.
اداره ارگانهای مستقل محلی: تلفات جانی در ارگان 50 نفر بوده است، کشته شدن 15 نفر در حمله طیاره بی پیلوت در پاکستان و هشدار اردوی اسرائیل به باشندگان باریکه غزه که خانه هایشان را ترک کنند.
شنوندگان گرامی، پس از مشروع خبرها گزارش داریم در مورد آغاز عملیات تفتیش آرای انتخابات و انتقال صندوق‌های آرا به کابل تا چند ساعت دیگر، ادامه حملات میان حماس و اسرائیل پس از طرح آتش بس به میانجیگری مصر میان دو طرف، و شکوفایی چشمگیر اقتصاد کردستان به دنبال فروپاشی دیکتاتوری صدام. امیدوارستم تا پایان برنامه با ما باشید. نخست از همه مشروع خبرهای افغانستان و جهان با ژیلا سمیعی و من نجیب الله احمدیار.
با عرض سلام. اداره مستقل ارگانهای محلی در امور پالیسی و تکنیکی میگوید که شمار کشته شدگان حمله انتحاری در ولسوالی و ارگان ولایت پکتیکا به 50 نفر و زخمی شدگان این رویداد به 67 نفر رسیده است. دو منصوب پلیس، 6 کودک و خطیب مسجد جامع ولسوالی ارگان شامل کشته شدگانند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
دکتر فرید ماموندز، معین اداره ارگانهای مستقل محلی، میگوید که برخی رسانه ها در پیوند با این رویداد معلومات دقیق را نشر نکردند. برخی رسانه ها به نقل از مقامات وزارت دفاع شمار کشته شدگان این رویداد را 89 نفر گزارش داده بودند. در این حال، ولسی جرگه افغانستان غرض رسیدگی به مشکلات خانواده های قربانیان در ولسوالی ارگون و بررسی این رویداد هیئت را توظیف کرده است. از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بر علاوه فراهم آوری ادویه و سایر امکانات تداوی برای مجروحین نادسه، برای انتقال زخمیان نیازمند به مراقبت های بیشتر به شفاخانه های مرکز پکتیکا و کابل اقدام شده است. در همین حال، هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما به حمایت از خواست نهادهای جامعه مدنی افغانستان خواستار توقف آتش بس میان نیروهای دولتی و مخالفین مسلح در جریان ماه رمضان و عید فطر شده است.
ادامه خبرها. گزارشگران بدون مرز با نشر خبرنامه مراتب تأثیر خود را از کشته شدن خالد آگاه یعقوبی، خبرنگار رادیوی محلی لحظه در شهر مزار شریف، ابراز داشت. تفصیل بیشتر از سید ظفر هاشمی.
یعقوبی به تاریخ 21 سرطان در منزلش و در برابر چشمان فرزندان کوچکش به ضرب گلوله کشته شد. خالد آگاه یعقوبی از 4 سال پیش همکاری خود را با رادیوی لحظه آغاز کرده بود و از چند پیش مسئولیت یک برنامه رادیویی را به نام تک تک به عهده داشت که خود آن را تهیه و اجرا می کرد. عبدالرحمن رحیمی، فرمانده پلیس ولایت بلخ، بر رسانه ها گفته است تحقیقات آنها درباره این قتل هنوز به نتیجه نرسیده. گزارشگران بدون مرز از بیش از 27 مورد خشونت و حمله فیزیکی و تهدید علیه روزنامه‌نگاران در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گزارش دادند. این حملات در سراسر افغانستان از سوی مقامات محلی، نزدیکان نامزدان ریاست جمهوری، منصوبین نیروهای امنیتی و طالبان انجام یافته است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه اخبار. مقامات پاکستانی میگویند که در حملات جت‌های جنگی آن کشور بر موازی جنگجویان طالب در دره شوال واقع در مناطق قبایلی 35 نفر کشته شده است. پیشتر از این در 4 حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در ساحه قبایلی داتاخیل وزیرستان شمالی کم از کم 15 نفر کشته شد. اردوی پاکستان میگوید که عملیات نظامی در شوال هیچ ارتباطی با طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در داتاخیل ندارد. اردوی پاکستان نیز ماه گذشته در ساحه قبایلی داتاخیل عملیات داشت.
یک روز پس از پذیرش طرح مصر برای آتش بس با تندروان در غزه و توقف موقت حملات به این منطقه، اسرائیل روز چهارشنبه به حملات هوایی به باریکه غزه ادامه داد. گروه حماس پیش از آغاز حملات اسرائیل اعلام کرده بود که طرح آتش بس را نمیپذیرد. اسرائیل روز چهارشنبه خانه چندین مقام حماس به شمول محمود زهار، یک رهبر ارشد آن گروه، را هدف قرار داد. قبل بر آن اردوی اسرائیل با پرتاب ادلایه ها از طریق طیاره به تقریبا 100 هزار فلسطینی در شرق باریکه غزه هشدار داده بود که به خاطر ادامه حملات هوایی خانه هایشان را ترک کنند و تا اطلاعی بعدی به خانه هایشان برنگردند. مقامات فلسطینی میگویند که تاکنون در حملات نیروهای اسرائیلی 204 فلسطینی کشته شده است. در همین حال حکومت افغانستان مبلغ 500 هزار دلار آمریکایی را از بودجه دولت به عنوان کمک بشری و غمشریکی افغانها با شهروندان غزه به آن ساحه ارسال کرده است.
خبری از سوریه. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز چهارشنبه برای یک دوره 7 ساله دیگر مراسم تعلیف را به جا آورد. آقای اسد ماه قبل در انتخابات ریاست جمهوری برنده انتخابات اعلام شد. مخالفان دولت اسد با تقلبی خواندن انتخابات سوریه نتایج آن را رد کردند. رئیس جمهور سوریه تا این مراسم به کشورهای غربی و عربی که به گفته او از دهشت افکنان حمایت کردند هشدار داده و گفت که آنها به خاطر این کار بهای گزافه را خواهند پرداخت. انتخابات ریاست جمهوری سوریه ماه گذشته میلادی در مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی مرکز و شمال سوریه برگزار شد.
جدایی طلبان طرفدار روسیه در اوکراین میگویند که یک قریه در مرز با روسیه را دوباره از نزد نیروهای حکومت به دست آوردند. گروهی که خود را جمهوری مردم دونتسک میخواند از کشته شدن یک شورشی و زخمی شدن 15 نفر دیگر در این جریان خبر داده است. شرح چند رویداد مرتبط را از قدیر مشرف میشنوید.
در آغاز ماه جاری نیروهای اوکراینی چندین ساحه را که قبلا توسط شورشیان اشغال شده بود بازپس گرفتند. در این حال در نتیجه چند انفجار و تخریب شدن یک ساختمان در شرق اوکراین کم از کم 11 نفر کشته شد. مقام ها در کیف ادعای جدایی طلبان حامی روسیه را رد کردند که گویا این ساختمان هدف حمله هوایی نیروهای اوکراینی قرار گرفته است. اندری لیسینکو سخنگوی شورای امنیت اوکراین گفته است که تیاره های آن کشور در هنگام وقوع حادثه اصلا بر فضای منطقه که در ایالت دونسک موقعیت دارد در پرواز نبودند. اما او به نحو روسیه را در این حادثه دخیل می داند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
مقام ها در مسکو می گویند که دو کارمند قطار زیرزمینی شهری مسکو را در ارتباط به حادثه دیروز در آن شهر توقیف کردند. این قطار آهن در ساعات مزدحم صبح سه‌شنبه از خط بیرون شد که در نتیجه آن 21 نفر کشته و بیشتر از 150 نفر دیگر زخم برداشت. اداره تحقیقات مسکو می گوید که والری بشکاتوف و یوری گرداف دو مقام ارشد خطوط آهن زیرزمینی مسکو به تخطی از تدابیر ایمنی متهم شدند.
گردباد راموسن که روز چهارشنبه فیلیپین را موج قرار داد کم از کم 10 نفر را کشت. این طوفان که سرعت آن 250 کیلومتر در ساعت بود، لاین‌های برق و سقف خانه‌ها را صدمه زد. درخت‌ها را از ریشه بیرون کرد و ساحات مسکونی شهر مانیلا مرکز فیلیپین را پر از آب کرد. از این که شمار ساکنان هنوز هم ناپدیدند احتمال می رود که رقم تلفات از این هم بلندتر برود. گردباد راموسن اکنون فیلیپین را ترک گفته و به سمت شمال ویتنام و یا جزیره هینان در چین در حرکت است و امکان زیاد دارد که هنگام عبور از فراز آبهای جنوبی چین سرعت آن بیشتر شود.
چین تجهیزات اکتشافی خود را از آبهای تحت مناقشه در بحر جنوب چین خارج ساخت. دو ماه قبل نصب این تجهیزات در جزایر پارسل منجر به تنش‌های دیپلماتیک با ویتنام شده بود. در طول این مدت مقام‌های چین می‌گویند که در نتیجه حفریات موجودیت نفت در این ساحه تایید شده است. ویتنام روز چهارشنبه نصب این تجهیزات را کاملا غیر قانونی خوانده و از چین خواست که دوباره دست به همچون اقدامی نزند.
و امارات متحده عربی پلان دارد که نخستین سفینه فضایی عرب‌ها را تا 7 سال دیگر، یعنی در سال 2021 میلادی به کره مریخ بفرستد. شیخ محمد بن رشید آل مکتوم صدر اعظم امارات متحده با اعلام برنامه فضایی آن کشور گفت که هدف آن سهمگیری مثبت جهان عرب در امور بشری می باشد. خبرنامه کابینه امارات متحده عرب حاکی است که کاوشگر بدون سرنشین در تنوع بخشیدن به اقتصاد آن کشور و ایجاد استعدادهای محلی در زمینه های تکنولوژی و فضانوردی نیز مؤثر است. پایان خبرها تا این ساعت و اکنون توجه کنید به چند خبر ورزشی و اقتصادی.
در مسابقه جهانی بایسکل رانی تور دو فرانس یا دوره فرانسه که همساله در این فصل سال از مرکز پاریس آغاز شده و بعد از طی مراحل و گذشتن از شهرهای مرتفع و جاده‌های پرپیچ و خم آن کشور دوباره در نقطه آغاز یعنی شهر پاریس پایان می‌گیرد، در حال حاضر وارد 11 مرحله گردیده است. در مجموع تا کنون 187.5 کیلومتر این مسافه طی گردیده است. در مرحله 11 تور دو فرانس بایسکل رانان از کوتل‌ها و قلل مرتفع 243 متر تا 998 متر از سطح بحر خواهند گذشت. فدراسیون بین‌المللی تنیس بعد از برگزاری تورنمنت تنیس ویمبلدون جدول رده‌بندی تازه‌ای را از بازیکنان برتر تنیس ارائه کرده است. بر اساس جدول جدید نوواک جاکوویچ سربیایی مقام اول، رافائل نادال اسپانیایی مقام دوم و روژر فدرر سوئیسی مقام سوم را کمایی کرده‌اند. در این جدول استانیسلاس واورینکا سوئیسی از مقام سوم به مقام چهارم و اندی موری بریتانیایی از مقام پنجم بر ردیف دهم سقوط کردند. وال هم خبر اقتصادی. نشریه فوربس آمریکایی فهرست ثروتمندترین افراد جهان را در سال 2014 منتشر کرد و طبق روال همساله نام بنیانگذاران و مدیران ارشد شرکت‌های تکنولوژی اطلاعات در این فهرست به چشم می‌خورد. بر اساس فهرست جدید فوربس، بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت با ثروت بالغ بر 76 میلیارد دلار، ثروتمندترین فرد جهان خوانده شده است. بیل گیتس پس از یک دوره 4 ساله بار دیگر مقام اول ثروتمندترین مرد جهان را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که گیتس 58 ساله نخستین بار در سال 1994 در ردیف نخست فهرست ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفت. لری الیسن، بنیانگذار شرکت اوراکل نیز با ثروت بالغ بر 48 میلیارد دلار در جایگاه پنجمین ثروتمند جهان قرار گرفته است. نگفته نماند که لری پیج، بنیانگذار شرکت گوگل با ثروت 32 میلیارد و 300 میلیون دلار در جایگاه 17 جای دارد و جف بزونز، مدیر عامل شرکت آمازون با دارایی 32 میلیارد دلار جایگاه 18 را از آن خود ساخته است.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
و اینک هم توجه کنید به چند گزارش از افغانستان و جهان. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که روند تفتیش آرا و انتقال صندوق‌های رأی از ولایت به کابل فردا رسما آغاز می‌شود. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، پلان عملیاتی در این مورد تصویب و با ستادهای انتخاباتی هر دو تیم، ناظران، مشاهدین و نیروهای امنیتی شریک شده است. فوزیه احسان با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات می گوید روند تفتیش آرا سر از فردا پنجشنبه رسما آغاز می شود و در قدم نخست این روند با تفتیش آرای 3000 صندوق موجود در پایتخت شروع می شود. مسئولین این کمیسیون می گویند نماینده های هر دو نامزد ریاست جمهوری، ناظرین، مشاهدین و رسانه ها در جریان تفتیش حضور خواهند داشت. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت پلان عملیاتی در این مورد روز گذشته رسما توسط کمیسیون مستقل انتخابات نهایی شده و با نماینده های هر دو ستاد انتخاباتی شریک ساخته شده است. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز گفت روند انتقال مواد از ولایات نیز سر از فردا همزمان با آغاز پروسه تفتیش آرا آغاز می شود و تا 2 ماه اسد احتمالاً ادامه خواهد یافت.
و در این مدت زمان تمام صندوق‌های رایدهی که نزدیک به 20,000 میشه به دفتر مرکزی آورده میشه.
آقای نور میگوید رهبری روند تفتیش را کمیسیون مستقل انتخابات دارد و اما این روند تحت نظارت شدید ملل متحد و مشاهدین بین المللی صورت میگیرد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت تمام نهادهای مشاهده ملی که از انتخابات در 16 حمل و 24 ماه جوزا نظارت کردند می توانند از پروسه بازشماری آرا نظارت کنند. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت برای 10 نفر از نماینده های هر یک از نامزدان در مورد پروسه تفتیش آرا آموزش داده می شود و سپس آنان مکلف هستند که این آموزش ها را به سایر ناظرین نامزدان که در پروسه تفتیش حاضر می شوند انتقال دهند. آقای نور گفت در این مورد کمیسیون با هر دو نامزد تفاهم کرده است و این روند از امروز یعنی چهارشنبه آغاز می شود. این کمیسیون همچنان نقش رسانه ها را در روند تفتیش بسیار مهم می داند و می گوید برای تهیه خبر از این روند تمام سهولت ها برای مطبوعات فراهم خواهد شد.
تمام مطبوعات که خواسته باشند روند نظارت کنم، مشاهده داشته باشه، همکارای ما همکاری خود کرد و این سهولت برتان ایجاد میکنه که روند از نزدیک ببینن، خبر تهیه کنن و همچنان راپورت تهیه کنن. و
آقای نور گفت به اساس پلان عملیاتی که ترتیب شده در روزهای نخست در هر ساعت یک صندوق تحت تفتیش قرار میگیرد، اما در روزهای دوم و سوم این رقم بیشتر شده و بالاخره به حدی میرسد که در هر روز 1000 صندوق مورد تفتیش قرار خواهد گرفت. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات همچنان در مورد میکانیزم تفتیش معلومات داد و گفت روند تفتیش توسط کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در دو شیفت صورت میگیرد. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش آرا حدود 3 هفته یا 20 الی 23 روز کاری را در بر خواهد گرفت.
بله سلام علیکم، زرافگل ستانیزه از اولسوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم، زری حالا محمدیستم از ولایت بلخان.
سلام علیکم، ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
رادیو آشنا، صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
نظامیان اسرائیلی روز چهارشنبه حملات هوایی را بر باریکه غزه یک روز پس از آن ادامه دادند که طرح آتش بس از سوی گروه حماس رد شد. حدود 200 نفر در غزه از زمان عملیات نظامی اسرائیل بر آن ساحه کشته شدند که به هدف پایان دادن به حملات راکتی حماس در هفته گذشته آغاز شده بود. لیلا حبیب عظیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
حملات هوایی اسرائیل به سرعت پس از آن ادامه یافت که قرارداد آتش بس پیشنهادی مصر مورد تایید اسرائیل قرار گرفت، اما حماس آن را رد کرد. سخنگوی قصر سفید اوضاع را غیر قابل تحمل خوانده می گوید جهان به سوی حماس چشم دوخته است.
همه چشم ها در حال حاضر به سوی حماس و گروه های داخل سرزمین های فلسطینی است که راکت شلیک می کنند. سوال این است که آیا آنها قادر خواهند بود تا آتش بس را که توسط مصریان پیشنهاد شده رعایت نمایند یا خیر؟
جان کری وزیر امور خارجه امریکا که عمیقا در مذاکرات صلح شرقی میانه دخیل بود، تصمیم گرفت تا پس از طرح آتش بس از سوی مصر به قاهره سفر نکند.
پیشنهاد روی میز بود و ما معتقدیم که این مهم بود که به این پیشنهاد یک فرصت داده شود. و ما هنوزم فکر میکنم شاید دلیل و معقولیت بر جوانب سیاسی و شاخه نظامی پیروز گردد.
با وجود آن یک تحلیلگر سیاسی میگوید واشنگتن درگیرتر از آن است که به نظر میرسد.
ایالات متحده در تلاش آن است تا بسیاری از مسائل را در پشت صحنه انجام دهد. اما دلیل اصلی که شما آن را مشاهده نمی کنید آن است که با وجود تلاش های وزیر خارجه امریکا نمی تواند کار بیشتر با حماس انجام دهد.
قصر سفید می گوید در تلاش آن است تا نفوذ خود را با استفاده از روابط خود با مصر و دیگران در منطقه به حد اکثر برساند، تا از نفوذ آنها با حماس که ایالات متحده آن را یک گروه تروریستی مشخص کرده است استفاده نماید.
ما فکر میکنم توجه روی مسائل تمرکز یافته که میتونه تفاوت ایجاد کنه. ممکن آقای کری در آخر هفته روی موضوع انتخابات افغانستان تفاوت را ایجاد کرد. بنابراین ما فکر میکنم که ایالات متحده در حال رفتن به سوی آن دسته از مسائل است که در آن دیپلماسی و قدرت نفوذ ایالات متحده بالاترین است و شاید بتونه نتیجه از آن حاصل شود.
در حال حاضر معلوم نیست که چه چیز میتواند باعث ختم رنج غیر نظامیان در غزه و اسرائیل شود، جایی که حملات هوایی و تخریبات با هیچ گونه دورنمای متوقف شدن آن ادامه دارد. در همین حال کمیته صلیب سرخ بین المللی هشدار داده است که پس از 8 روز بمباران اسرائیل در غزه به شدت زیربناهای آب را آسیب رسانیده و جمعیت باریکه غزه می تواند با بحران شدید آب مواجه شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته.
رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5. پیام رادیو آزادی را شنیدین که ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشرات داره، اما اکنون شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. و در آخرین گزارش این بخش، اربیل شهر مرکزی منطقه کردستان در شمال عراق شاهد تغییر عمده اقتصادی می باشد. این منطقه فقط یک دهه پیش با فقر جدی مواجه بود و از سالها مظالم صدام حسین دیکتاتوری پیشین عراق هنوز بیرون نشده بود. پس از سرنگونی حکومت صدام، رهبران این منطقه ثبات را تأمین کرده و سرمایه گذاری های چشمگیر نیز در آنجا صورت گرفته است. جفری یانگ خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان آن را سید ظفر هاشمی تقدیم میکند. اربیل شهر تاریخی است که قدمت آن به 4000 سال قبل برمیگردد. این شهر از دیر زمان مرکز تجارتی بوده و به حیث نقطه تواصل آنچه امروز ایران و ترکیه می باشد قرار داشته است. حتی یک دهه پیش اکثر این شهر را خانه های گلی تشکیل می داد. اما اربیل امروز شاهد تغییر چشمگیر می باشد و ساختمان های آسمان خراش در هر کنج و کنار آن در حال بلند شدن است. یکی از آنها هتل ون رایل است که شاوین عثمان مسئول آن میگوید امار و هتل مفشن سرمایه گذاری دقیق و درستی در این شهر بوده است.
We have built this hotel because we believe that Kurdistan, especially Erbil, is a land of opportunities.
و میگوید این هتل را با این عقیده ساختیم که کردستان به ویژه شهر اربیل سرزمین فرصت هاست. اقتصاد بزرگی است و هر روز آن بزرگتر می شود. دلیل این پیشرفت عمدتاً تلاش حکومت منطقه‌ای کردستان است که صلح و ثبات را در آنجا نگه داشته و تامین امنیت و ثبات منجر به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر شده است. عاید ناخالص سرانه این منطقه در سال 2011 کم و بیش 20 میلیارد دلار گزارش شده بود، اما سرمایه‌گذاران و تجار میگویند که این رقم نسبت به 3 سال پیش به گونه چشمگیر بلند رفته است. این پیشرفت منجر به فزونی درآمد باشندگان نیز شده و موترهای مفشن و مدروس در جاده های شهر دیده می شود. یکی از فروشندگان موترهای آمریکایی می گوید که روزانه مردم با مقادیر زیاد پول نقد آمده و می خواهند موتر خریداری کنند. کریس وارد می گوید که به خاطر قوانین خوب بازار آزاد فضای مؤثر سرمایه گذاری حاکم می باشد.
Some of the rules and laws that they've passed is there to help businesses and give them the confidence that if they come and they invest.
شماری از قوانین و مقررات به هدف کمک به تجارت تصویب شده و برای آنها اطمینان فراهم میکند که در صورت سرمایه‌گذاری پول کسی ضایع نمی‌شود. مسعود بارزانی رئیس حکومت منطقه‌ای کردستان گفته است که خواهان برگزاری همه‌پرسی به هدف گرفتن استقلال آن منطقه میباشد، اما چنین کار نیازمند صحبت‌های حساس و دقیق با حکومت مرکزی در بغداد میباشد.
شنوندگان گرامی، تا دقایق دیگر شنونده برنامه گفت و شنود خبری اتری هستند. بحث امشب به تصویب قانون حقوق و امتیازات اعضای شورای ملی در ولسی جرگه و رد قانون از سوی مشران و جرگه اختصاص یافتند. نظر شما چیست؟ با تماس به شماره تلفن 001-202-619-3136 در جریان برنامه و همین اکنون درج پرسش دیدگاهتان در صفحات اینترنتی facebook.com/vidari و facebook.com/vipashto شریک ای بحث باشند.
پیمانه بده که خمار هستم، پیمانه بده که خمار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم، من عاشق چشم مست یار هستم، بده بده که خمار هستم، پیمانه بده که خمار هستم. Yeah.
دوستان عزیز توجه نمایید به خلاصه اخبار. اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید که شمار کشته شدگان حمله انتحاری در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا به 50 نفر و زخمی شدگان این رویداد به 67 نفر رسیده است. دو منصوب پلیس، 6 کودک و خطیب مسجد جامع ولسوالی ارگون شامل کشته شدگان است. معین اداره مستقل ارگان‌های محلی میگوید که برخی رسانه‌ها در پیوند با این رویداد معلومات دقیق را نشر نکردند. در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بر علاوه فراهم‌آوری ادویه و سایر امکانات تداوی برای مجروحین این حادثه، برای انتقال زخمیان نیازمند و مراقبت‌های بیشتر به شفاخانه‌های مرکز پکتیکا و کابل اقدام شده است. گزارشگران بدون مرز با نشر خبرنامه مراتب تأثیر خود را از کشته شدن خالد آگاه یعقوبی، خبرنگار رادیوی محلی لحظه در شهر مزار شریف ابراز داشته است. یعقوبی به تاریخ 21 سرطان در منزلش و در برابر چشمان فرزندان کوچکش به ضرب گلوله کشته شد. مقامات پاکستانی میگویند که در حملات جت‌های جنگی آن کشور بر مواضع جنگجویان طالب در دره شوال واقع در مناطق قبایلی 35 نفر کشته شده است. پیشتر از این در 4 حمله طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی در ساحه قبایلی داتاخیل در وزیرستان شمالی کم از کم 15 نفر کشته شد. یک روز پس از پذیرش طرح مصر برای آتش بس با تندروان در غزه و توقف موقت حملات به این منطقه، اسرائیل روز چهارشنبه به حملات هوایی به باریکه غزه ادامه داد. گروه حماس پیش از آغاز حملات اسرائیل اعلام کرده بود که طرح آتش بس را نمیپذیرد. در همین حال حکومت افغانستان مبلغ 500 هزار دلار آمریکایی را از بودجه دولت به عنوان کمک بشری و همشریکی افغانها با شهروندان غزه به آن ساحه ارسال کرده است. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز چهارشنبه برای یک دوره 7 ساله دیگر مراسم تعلیف را به جا آورد. آقای اسد ماه قبل در انتخابات ریاست جمهوری برنده انتخابات اعلام شد و مخالفان دولت اسد با تقلبی خواندن انتخابات سوریه نتایج آن را رد کردند. جدای طلبان طرفدار روسیه در اوکراین میگویند که یک قریه در سرحد با روسیه را دوباره از نزد نیروهای حکومت به دست آوردند. گروهی که خود را جمهوری مردم دانتسک میخواند از کشته شدن یک شورشی و زخمی شدن 15 نفر دیگر در این جریان خبر داد. در این حال در نتیجه چند انفجار و تخریب شدن یک ساختمان در شرق اوکراین کم از کم 11 نفر کشته شد. مقام ها در مسکو میگویند که 2 کارمند قطار زیرزمینی شهری مسکو را در ارتباط به حادثه دیروز در آن شهر توقیف کردند. این قطار آهن در ساعات مزدحم صبح سه‌شنبه از خط بیرون شد که در نتیجه آن 21 نفر کشته و بیش از 150 نفر زخم برداشت. گردباد رامسن که روز چهارشنبه فیلیپین را آماج قرار داد کم از کم 10 نفر را کشت. این طوفان که سرعت آن 250 کیلومتر در ساعت بود، لاین های برق و سقف خانه ها را صدمه زده و درخت ها را از ریشه بیرون کرده است. پایان اخبار.